عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گران قیمت راه رسیدن به نور.
به پیشگاه حضرت ولی عصر میریم و مبحث این جلسه رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی حاضه ساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا و رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هزاران درود دارم محضر شما بزرگواران، شما دوستان ارجمندی که در راه جهاد با نفس تمام وجودتون، تمام اهتمام خودتون رو به کار بستید و به بزرگترین پیکار در واقع و بزرگترین نبرد تاریخی پای گذاشتید و در سنگری دارید تلاش میکنید که حلول روح والای انسانی در اون اتفاق خواهد افتاد و شکوه و عظمت جلوه های انسانی رو انشاءالله شاهد هستید. جایی که انسان وقتی به این جایگاه میرسه، وقتی در این پیکار عظیم و سخت درونی پیروز میشود، مورد رحمت خداوند متعال، مورد عنایت خداوند متعال، ائمه معصومین و مورد در واقع تکریم ملائک و فرشته ها قرار میگیره و اون نماد والای انسانیت در جهان نمودار میشه. اصلی ترین جهاد ما جهاد با نفس هست. سخت ترین پیکار ما در عالم جهاد با خواستگاه ها و تمایلاتی که در وجود انسان هست، اما انسان میخواد اون رو کنترل کنه، اون رو تحت مدیریت خودش قرار بده و با در لگام قرار دادن، در واقع محدود کردن و در چارچوب قرار دادن غرایز و تمایلات جسمی و مادی، اون روح عظیم خودش رو به پرواز در بیاره و اجازه بده که اون در عالم نمودار بشه، رشد پیدا کنه، به کمال برسه و اون وجوه الهی خودش رو در وجودش نمایان کنه. خب بزرگواران، ما در فصل جهاد با نفس آخرین غریزه‌ای که انتخاب کرده بودیم در رابطه با اون صحبت کنیم و مورد بحث قرار بدیم، چه غریزه‌ای بود بزرگواران؟ به خاطر دارید یادداشت بفرمایید چه غریزه‌ای رو داشتیم در موردش کار می‌کردیم؟ عزیزان، غریزه‌ای رو چند غریزه اصلی یا بگیم چند غریزه‌ای که اصطلاحاً میگیم که اون سرشاخه‌های در واقع حرکت به سمت رذایل هست رو با هم بررسی کردیم و آخرین غریزه احسن، غریزه در واقع جنسی و تمایلاتی که در این غریزه نهفته است و رسالت این اصلی ترین رسالت این غریزه و مأموریت این غریزه در نهاد بشر گفتیم چی هست. اون رو هم یادداشت میکنیم خانم جوادی عزیز، دیگر بزرگواران. اصلی ترین تولید نسل، بقای نسل، احسن. یعنی اصلی ترین مأموریت این غریزه بستر تولید نسل و بقای نسل است و ایجاد یک رابطه عاطفی و موفق بین مردان و زنان در قالب ازدواج است. چیزی که تا این جلسه با اون به صورت اختصار پرداختیم و میخواییم این جلسه اون رو جمع‌بندی کنیم و انشالله وارد فصل ششم یا بگیم دیگه تقریبا فصل نهایی، یعنی ششم و هفتم رو با هم داشته باشیم و این دوره به اتمام برسه. خب بزرگواران، خدمت شما عرض کردیم که در درون ما تمایلاتی وجود داره و غرایزی وجود داره که شرط حیات ماست. مثل کودکی که به دنیا میاد و بدون هیچ فرمانی یا بدون هیچ در واقع واکنش بیرونی به سمت شیر و به سمت مکیدن حرکت میکنه. و این غریزه است که او رو هدایت میکنه. غرایز در وجود ما نقش اساسی دارن، نقش بنیادی دارن، اینکه ما صبح، شام، نهار یا به هر حال روزانه در حال خوردن، آشامیدن و خوابیدن هستیم و حتی ما کسی رو نمیتونیم داشته باشیم که در حالت عادی و اینکه وجودش در اون امر طبیعی هدایت میشه و کنترل میشه بتونه چند روز بگذره و نخوابد. دقت بفرمایید، ما ناگزیر به خوابیدن هستیم، ناگزیر به آشامیدن هستیم، ما ناگزیر به خوردن هستیم و ناگزیر به خیلی از رفتارها هستیم. غریزه و غرایز به حد والایی ما رو دارن کنترل میکنن، ما رو دارن جهت میدن و زندگی شبانه روزی ما رو روی کره زمین در دست دارن. حال ما میخواییم که این کنترل قوی درونی رو ما مدیریتش رو به دست بگیریم. دقت بفرمایید، خیلی کار سختی هست، خیلی کار سختی هست و بالاترین، سختترین، ارزشمندترین و آخرین جنگ انسان در واقع همین جنگ هست. ما نمیخوایم غرایز رو از بین ببریم، اصلا قادر به از بین بردن نیستیم و اگرم از بین ببریم یه اختلال در وجودمون اتفاق خواهد افتاد. ما آموختیم که ما در واقع غرایز رو به سمت و جهت خودش و اصلی خودش حرکت بدیم و اونها رو بشناسیم، شناسایی کنیم، مأموریت‌ها، حکمت‌ها، چارچوب‌ها، حدود، سقور اون رو بشناسیم و در مسیر خودش، در اون مسیری که خداوند اون رو به اون دلیل به ما ودیعه داد اول قرار بدیم. دقت بفرمایید، یک پس گام اول در بخش غرایز شناخت غریزه است و بعد شناخت مأموریت و بعد شناخت حکمت‌ها و بعد در جریان قرار دادن حکمت‌ها، در واقع غریزه در مسیر حکمت‌ها و مأموریت‌ها و در نهایت که باز خیلی سخت هست اما شدنی است و انسان‌های در طول تاریخ این امر رو انجام دادن و به ما اثبات کردند که این امر امکان پذیر می باشد که بر بستر غریزه که فقط حیات جسمانی ما رو به نوعی تغذیه میکنه و به نوعی تمدید یا ممتد میکنه، در بستر اونها ما از اون غریزه که در واقع به ظاهر جهت حیوانی و مادی داره برای خودمون یک پل، یک سکوی پرش برای رسیدن به اون قوت الهی و اون نیروی الهی درونی خودمون بسازیم و این پل ما رو به سمت صعود نزدیک کنه. پس دقت بفرمایید، چرا این فصل رو داریم با هم کار میکنیم؟ واقعا این غریزه برای جنبندی یک بار دیگه من خدمت شما عرض کنم که ما به دنبال این هستیم، یک، با شناخت غرایز، دو، با شناخت علتها و حکمتها، سه، با کنترل شناخت محدودیتها، حدود و سقور، چهار، با مدیریت و کنترل غرایز، پنج، و بگیم در نهایت از غریزه پلی برای رسیدن به هدف و غریزه رو ابزاری کنیم برای رسیدن به هدف الهی، نه اهداف شیطانی، کاری که تاریخ در واقع شیطان از اون استفاده کرد، سوء استفاده کرد و از غرایزی که در وجود بشر هست اینقدر اونها رو در وجود بشر پررنگ و پررنگ و پررنگ و تکبعدی کرد که آدم ها تمام هم و غم و زندگی روزانه خودشون رو در مسیر کسب غرایز و اقنای غرایز و شدت و یا قصور و در واقع خفیف شدن غرایز قرار دادن و از هدف اصلی باز ماندند، دور شدند یا راکت شدند در مسیر. ما میخواییم با همدیگه اینها رو، این مسائل رو شناسایی کنیم، درک کنیم و مراقبت کنیم. خب آخرین غریزه که در این فصل با هم داریم کار میکنیم، یکی از اصلی ترین، قوی ترین، سخت ترین نبردهای بشریت هست آدم های زیادی در این غریزه به منجلاب کشیده شدند، به اوج باطلاق کشیده شدند و اینقدر کثیف شدند که جز پلیدی و سیاهی از اونها چیزی باقی نماند و در واقع سوختند در این غریزه. کسانی که فقط وجه تمایلات جنسی رو دیدند و در تمایلات جنسی غوطه‌ور شدند، خیلی کارهای دیگه‌ای رو به خاطر رسیدن به غرایز و این غوطه‌ور شدن در این غریزه انجام دادند، از قبیل روابط نامشروع و شما بفرمایید قتل. احسنت، یعنی انسان باور نمی‌کنه در بستر شهوت قاتل میشه، در بستر شهوت حرامخوار میشه، در بستر شهوت خیانتکار به نزدیکترین افراد خانواده خودش میشه، در بستر شهوت چه اتفاقای دیگه در تاریخ بی‌رحم میشه، در بستر شهوت دروغگو میشه، در بستر شهوت متجاوز میشه، در بستر شهوت بفرمایید خائن گفتیم میشود، در بستر شهوت بفرمایید بله حتی میتونه سالهای سال تلاش و عبادت خودش رو به باد بده. مثالهای تاریخی که خانم بهزادی از اون یاد کردن بر سیسای عابد که میتونه سلوحه راه ما بشه. احسن خانم جوادی، بر بستر شهوت میتونه وطن فروش بشه، بر بستر شهوت میتونه سقوط ابدی کنه، اولای که هم فیها خالدون بشه. میدونید عزیزان چند گناه یا چند تعدی یا چند در واقع تجاوز از حدود هست که انسان هرگز و هرگز بخشیده نمیشه و اولای که هم فیها خالدون میشه. یکی از این پنج مورد بر بستر شهوت هست، یکی از پنج موردی که انسان رو در باطلاق در واقع عذاب قرار میده تا ابدیت در بستر شهوت هست، و اون هم اگر دوستان میدونن یادداشت بفرمایند. و بله بله بله، ارتباط نامشروع با محارم هست که هرگز بخشیده نمیشه، چون خیلی اتفاقهای ناهنجار فردی، خانوادگی، اجتماعی، حتی در واقع حوزه سلامت و خیلی مسائل رو در بر خواهد گرفت. بنابراین ما با هم در مورد غریزه‌ای داریم بحث می‌کنیم که یکی از بسترهای سقوط ابدی روح والای انسانی و در واقع ابدیت انسان میشه. خب خیلی باید به این غریزه توجه کرد، خیلی باید تمرین‌های انجام بدیم، کارهای انجام بدیم که در حدود و چارچوب این غریزه رو قرار بدیم و مراقبت کنیم. ما فرصت نکردیم به آیات بپردازیم در جلسه قبل، منتها عوارض، پیامدها و شاخه های یا یکی دو تا طبقه شاخه رو با هم بررسی کردیم. اجازه بدین این یکی دو تا طبقه رو یک بار دیگه با هم مشاهده کنیم و بعد از مشاهده اگر سوالی دارید بپرسید. در غیر این صورت من آیات رو به اختصار بیان کنم، چون قصد داریم در این جلسه به جمع‌بندی بپردازیم با توجه به اینکه هفته آتی روز چهارشنبه من در شرایطی هستم که امکان برگزاری جلسه نیست و هفته بعد از اون هم چهارشنبه روز شهادت امام حسن عسکری هست. بنابراین دو هفته ناچارن ما در واقع تعطیلی هستیم. البته در هفته بعد از چهارشنبه من سفر زیارتی خواهم داشت که نایب زیاره تک تک شما بزرگواران هم خواهم بود. دو هفته در واقع دو جلسه قطعا این کلاس تعطیل خواهد بود، بنابراین میخوایم این فصل رو امروز جمع‌بندی داشته باشیم. خب بزرگواران، خانم حیدری زحمت کشن یا خانم مهندس حسنی در واقع نفس اماره و این غریزه و پدیده‌های شیطانی حاصل از اون در زمین ناخودآگاه رو نمایش بذارن. همه بزرگواران یک بار دیگه نگاه کنن و یادآوری بشه آنچه که در جلسه قبل با هم دیگه در واقع اون رو با هم دیگه تحلیل کردیم، بررسی کردیم، عوارض روحی، روانی، روانشناسی، جامعه شناسی که در این حوزه با هم دیگه به اون شناخت رسیدیم، یعنی درک شناخت پیدا کردیم، معرفت پیدا کردیم. اگر فکر کنم بزرگواران میتونن بزرگ کنن اون رو ببینن، چون من خودم دارم اون رو به کوچکی میبینم. آیا بزرگواران میتونید ببینید به خوبی قابل رؤیت هست؟ خب اگر یکم بله ممنون از شما که خب رؤیت میکنید. خب پس ببینید، نفس اماره، اول ما غریزه رو شناختیم با هم دیگه. غریزه تمایلات در واقع جنسی هست و مأموریتش بقای نسل هست. چگونه این غریزه رو ما در حدود و سقوط در واقع چارچوب قرار بدیم بزرگواران؟ چگونه ما این غریزه رو خداوند در وجودمون گذاشته و انکارناپذیره؟ من خواهش میکنم بزرگواران در اصول تربیتی فرزندانشون این مسئله رو حائز اهمیت بشمرن. این غریزه وجود داره، بسیار بسیار قوی هست و بسیار بسیار سرکشه. خیلی از فرزندان باید مراقبت کنیم و شرایطی ایجاد کنیم که تا زمانی که اونها ازدواج نمیتونن بکنن، سرمایه عفت و تقوای خودشون رو حفظ کنن. بر اساس آیات اثبات میکنیم که امکان پذیره، بر اساس آیات الهی که خداوند خالق انسان هست و این غریزه هم خداوند در وجود ما گذاشته است، در آیات اثبات میشه که امکان پذیره. یعنی میشه قبل از ازدواج تقوا پیشه کرد، عفت ورزید، اما باید یه برنامه عملیاتی برای اون داشته باشیم. اگر من امروز که دارم این صدا رو میشنوم و این کلاس رو شرکت میکنم، خودم مجرد هستم و به دلایلی ازدواج برای من فراهم نشده، من باید برای خودم یه برنامه عملیاتی بذارم، برنامه‌ای که ذهن من، فکر من و وجود من رو از تحریکات این غریزه تا میشود فاصله بده، تا میشه در واقع من در این مبارزات اسباب و ابزار رو برای خودم فراهم کنم، ابزار رو فراهم کنم، بستر رو فراهم کنم، خودم رو در گردام این غریزه قرار ندم، چون اون مدام در وجود من داره شعله میکشه. پس خیلی دقت کنیم، اگر فرزندان ما به بلوغ رسیدن، خیلی باید کمکشون کنیم که اسیر شیطان در این غریزه نشن، چون این غریزه هست، باز تاکید میکنم، قوی، سرکش، شعله ور. با دیدن شرایط، به محضی که در شرایط ذهنی عملی قرار میگیره که یکم بوی این غریزه میاد، تحریکات خیلی شدت پیدا میکنه. بنابراین ما یه برنامه عملیاتی میخواییم برای اینکه نجات پیدا کنیم. خب بزرگواران اگر جدول دارید میبینید، ما باید ازدواج کنیم. ازدواج چقدر برای ما، هر کسی، یعنی فارغ از دین و دیانت، فارغ از آیین، فارغ از مرزها، ازدواج به انسان خیلی کمک‌های زیادی میکنه. انسان رو مسئولیت پذیر میکنه، متعهد میکنه، ایثارگر میکنه و و و کلی در واقع خاصیت سر انسان داره ازدواج کردن. و یکی دیگه از مأموریت های ازدواج بقای نسل و فرزند آوری هست. درسته بزرگواران؟ من اجازه بدید دیگه به جزئیات این جدول نپردازم، چون این جدول رو با هم دیگه در جلسه قبل ترسیم کردیم، فقط میخواستم یادآوری بشه و شماها به اون توجه کنید. خب حال من ازدواج کردم، از این ازدواج چگونه اون پل در واقع یا اون سکوی پرواز رو برای خودم به سمت تعالی ایجاد کنم؟ چگونه ازدواج من رو به خدا نزدیک کنه؟ حال که من ازدواج کردم چگونه به سمت نفس مطمئنه حرکت کنم و به جهتی که خداوند در واقع این پدیده رو ایجاد کرد، مأموریت جسمانی داره، حالا در مسیر الهی من میتونم چه در واقع حسن استفاده‌ای و چه بهره‌ای از اون ببرم که به سمت خدا و به سمت در واقع اون نقطه کمال خودم و سعادت خودم حرکت کنم. اینجاست که از مجریان گرانقدر کلاس سکته خواهم، مهندس حسنی خواهم هیدری، هم تقدیر تشکر میکنم، خدا قوت میگم و ازشون میخوام که از بخش نفس اماره به سمت مطمئنه رو انشالله نمایش بدن، تا باز بهتون یه بار دیگه با هم بازخوانی کنیم چگونه میشه. بله بزرگواران، من یه ازدواج تکلیفی و وظیفه‌ای و غریزه‌ای رو انجام میدم. در واقع برای خودم یه شرایطی قرار میدم که غریزه خودم رو اقناع کنم. پس ما قرار نیست صورت مسئله رو پاک کنیم، ما قراره برای این مسئله که در وجود ما هست، انکار ناپذیر است، وجودیتی قوی داره، در گوشت و پوست و خون ما نهفته است و ما رو به سمت برآورده شدنش فرا می‌خواند. ما باید یه راهکار برای اون ایجاد کنیم، راهکار اون ازدواجه. اگر ازدواج امکان پذیر نبود، خب باید عفت پیشه کنیم، تقوا پیشه کنیم، اونم راهکارهایی داره، روشهایی داره که به هر حال تا میتونیم این غریزه رو از خودمون در واقع سعی کنیم که از ذهنمون فاصله بدیم، نه از درونمون. حالا ما این ازدواج رو کردیم، میخواییم متعالی بشیم، میخواییم بر بستر غریزه به سمت خدا حرکت کنیم، چه کارایی، چه اتفاقایی میتونه ما رو به این سمت حرکت بده؟ بزرگواران بفرمایید. خب نه، دقت کنید، درست خوام بهزادی، ولی اول یه اصلی وجود داره. من خواهشم از همه این هست که اول اصل رو در نظر بگیریم. بفرمایید بزرگواران، اول باید حالا ببینید، در غریزه و در تکلیف و در روش زندگی معمولی من ازدواج میکنم، اما اگر من قبل از ازدواج به یه فهم و درک از مأموریت خودم در جهان رسیدم و اون اوج رو درک کردم، ازدواج من باید چه شاخصی داشته باشه؟ اینجا بفرمایید. نه ببینید، دقت کنین عزیزان، خانم تقویزه، خانم بزرگشان، خانم دوستان بزرگوار، ازدواج که باید بکنیم برای غریزه. من چه تو امریکا زندگی کنم، چه دین داشته باشم، چه تو چین باشم، هر چه ازدواج میکنم، ازدواج من چگونه باشد اگه قبل ازدواجم که اینجا نوشیم ها. من نمیدونم این دارید نگاه میکنید جدول، یعنی پاسخ جلوی شماست دیگه، تقلب هم جلوتون گذاشتیم. بزرگواران اگه به این نگاه کنید نمودار، جواب من گذاشتم برای شما، مرسی، متشکرم. جنس ازدواج آسمانی باشه. ببینید، من قراره به سمت خدا حرکت کنم، من قراره که بر بستر این ازدواج به پرواز در بیام. خب اون ذات این ازدواج باید چگونه باشه؟ این ازدواج میتونه یه ازدواج معمولی باشه. حالا ببینیم، میرسیم به این که بعد ازدواجیم، حالا ما به این آگاهی رسیدیم ما، اما میگم برای اون کسایی که هنوز به این آگاهی، یعنی تو شرایطی دارن که قبل ازدواج، ازدواج اول باید الهی باشه. پس بسترش اینه، یعنی شاخصاش، انتخابش نمیشه ثروت باشه، نمیگم ثروت بده، میتونه توش هم باشه، اما اصل نیست، هدف نیست. زیبایی چهره نمیتونه باشه، نمیگم نباید باشه، میگم اصل نیست، هدف نیست و خیلی عوامل دیگه. یعنی اصلی ترین عامل انتخاب من نسبت به هر نفر روبروی خودم باید اولویت اصلی من این باشه که اون یه آدم اهل تقوا و دین و دیانت باشه تا زمان رو به سمت خدا کمک کنه به پرواز بیام. خب حالا من ازدواج کردم، امروز شاید الان یه چالش فکری بشه، خب خانم ما ازدواج رو کردیم، الان چیکار کنیم؟ آیا دیگه راهی نداریم؟ چرا؟ شما میتونید خانوادتون رو به سمت یه خانواده طیبه هدایت کنید. پارامترهاشو باید بین در نظر بگیریم، شاخصهاشو در نظر بگیریم و شما سعی کنید خانه و خانواده رو یه خانواده بر بستر و اساس خانواده طیبه جهت بدین، سوق بدین. چالش بعدی، همسر من جنسش حالا آسمانی نیست، من روز اول با این دیدگاه ازدواج نکردم، خیلی با هم اختلاف نظر داریم، خیلی اختلاف سلیقه داریم، خیلی اختلاف دیدگاه داریم. شما در نقش خودتون بدون اینکه آرزا ایجاد کنی، میتونی خونه رو یه فضای آرام، محبت آمیز، مودت آمیز برای همون شاخصهای قرآنی تا ایجاد کنید. ببینید، دقت بفرمایید، معنی خانواده طیبه خانواده نیست که همه نماز جماعت آن تایم دارن میخونن، روزه میگیرن و و و و. معنیش نیست که این نباید باشه، باشه خیلی خوبه، اگر همراه من، همسر من همراه نیست. اصلی ترین رکن خانواده در قرآن کریم چه میباشد؟ سوره روم آیه 21. ما میخوایم به این آیه بپردازیم. دوستان لطف کنن سوره روم آیه 21 رو عربی فارسی رو قرار بدن. سوره روم آیه 21 رو عربی فارسی در گروه قرار بدید تا ما با چند تا آیه که در واقع سیاست ها رو اعلام میکنه در ازدواج میخوایم به اونها بپردازیم. لطف کنید دقت کنید، یه موقعی خطکش آدم رو با هم فرق میکنه. یه آدم های فیلم میکنه از خانواده طیبه یک شکله، اما شکل قرآنیش متفاوته. از دل این خانواده قرآنی حتما اون شکل هم ایجاد میشه. از نشانه های اون این است که برایتان از نوع خودتان همسرانی آفرید. خب اولین شاخص چیه قرآنی؟ من با یه انسان معمولی مثل خودم میخوام ازدواج کنم تا در کنارشان به آرامش روحی روانی برسید. پس یکی اولین شاخصه خانواده طیبه اینه که ما کنار همدیگه یه رابطه محبتی که آرامش بخشه. خیلی از خانواده ها و خیلی از در واقع روش ها اینه، دقت بفرمایید، که فکر میکنن که محبته اما یه خودخواهی محضه. یعنی من شوهرم و همسرم یا همسرم منو دوست داره اما پر از خودخواهیه، پر از خواسته های یک طرف است. میخوایم اون شکلی که من میخوام زندگی کنه، اون شکلی که من میخوام رفتار کنه، اون شکلی که من دوست دارم باشه، ادعا میکنم بهش علاقه دارم. ببینیم مودت قرآنی، رحمت قرآنی متفاوته با اون دیدگاه های تعریف شده شیطانی یا متعارف شده شیطانی در زندگی و سبک زندگی انسان ها فعلا که داره اتفاق میفته. پس اولین من مدلی که برای همسرم داشته باشم باید چگونه باشم؟ وجود من برای همسر من باید چی باشه؟ بفرمایید، یادداشت کنید. او باید وقتی منو میبینه چه حالی بهش دست بده؟ باید کنار همدیگه چگونه باشه؟ بفرمایید. اولین رکن یه خانواده طیبه یه خانه ای هست که بچه ها واردش میشن سراسر مهربانی باشه، سراسر عطوفت باشه، سراسر عشق ورزی باشه، سراسر هر دو طرف از خودشون برای طرف مقابل بگذرن. ببینید اینجا ایثاره، اینجا محبت، اینجا باید تو خونه موج محبت باشه. پس اصلا رفتارها یا عبادتها اینجا الان ملاک نیست. مطمئن باشید اگر اساس زندگی بر اساس قرآن باشه، اون افعالم ازش منتج انشالله خواهد شد. دقت بکنید در رابطه زرابت برای مردمی که فکرشان را به کار بیاندازن، نشانه هایی از یکتایی خداوند متعال هست. دقت بفرمایید. پس باید در ازدواج اصلی، در خانه و خانواده و اصلی ترین خروجی، اولین بگیم اشتباه نگم، اولین خروجی یک رابطه موفق چی هست بزرگواران؟ یادداشت بفرمایید منم ببینم. بفرمایید. اما با باورهای درست، گفتم خطکشامون تو دنیا خیلی اشتباه شده. خیلی ها محبت رو در این میدونن که طرف مقابل خودش رو به خاطر اون نابود کنه، بکشه، همه خواسته های اون رو استفاده کنه، حرف اون باشه، حکمرانی باشه، یک طرفه، و بعدم خیلی هم به اصطلاح به هم علاقه دارن. نه، دو طرف نیمی از وجود از محبت رو برای هم بذارن وسط، مسئله حل میشه. در اون خونه باید اساس آرامش باشه، داد و فریاد و من چون همسرم دوست دارم با او سرستاب کنم، او با من سرستاب کنه، و این اصلا این خونه خانواده طیبه نیست. از خانواده طیبه که شاخصهای زیادی دارن چه چیزایی منتج میشه؟ حالا فرزند صالح میشه. سوره نحل آیه 72 رو زحمت بکشید بذارید، لطف کنید این آیه رو بذارید با معنیش. سوره نحل آیه 72 زحمت بکشید بذارید، چون میخواییم آیات رو امروز با هم کار کنیم. بقیه آیات هم من تیتری فقط اون در واقع گزیده هاش رو برای شما خواهم گفت. آیات اصلی رو با هم کار خواهیم کرد. خب دوستان گذاشتین آیه رو؟ خب مجددن سوره نحل آیه 72، خداوند برای شما اول تاکید، از نوع خودتان همسرانی قرار داد، از همسرانتان بچه ها و نوه هایی به وجود می آورد. پس یکی دیگه از در واقع خروجی های خانواده طیبه چی عزیزان؟ بفرمایید که جز نعمت های الهیه. بنویسید که من هم بله فرزنده، فرزند، نوه، چقدر برای انسان گوارات شیرینه و آرامش بخشه. این یادتون باشه اینا نعمتن، به اصلی ترین نعمتتون توجه نمی کنیم. ما فرزند داریم، باز میخوایم حاکم فرزندامون باشیم، به جایی که به عنوان یک نعمت و رحمت به اونها توجه کنیم، دقت کنیم، ناشکر نباشیم. و خروجی خانواده باید فرزند آوری باشه، حتی نوه و نتیجه انشالله در این مسیر نصیب و روزی بشه. خب سوره آل عمران آیه 36 رو من خواهش میکنم شما بذارید تا اون رو هم با هم دیگه کار کنیم. من گفتم چون جلسه آخره این فصل هست و این غریزه، من یکم با سرعت کار میکنم چون در مورد جزئیاتی از اون با هم دیگه قبلا به گفتگو پرداختیم. خب فرزند آوری، پس ما گفتیم فرزند ساله یا فرزند آوری جز ارکان هست که خب ما داریم مستعداش رو میذاریم. خب سوره آل عمران آیه 36 خیلی جالبه، دقت بفرمایید. مکالمی هست بین حضرت مادر حضرت مریم با خداوند متعال و در موقع خداوند متعال با تصویر ذهنی یا گفتاری مادر ایشون رو داره برای ما در قرآن ترسیم میکنه تا ما درس بده. همین که بچهش رو به دنیا آورد با حسرت گفت خدایا بچه‌ام دختر است. البته خدا بهتر میدانست که او چه بچه مهمی به دنیا آورده است. او پسری که او میخواست به اهمیت دختری که به او داده ایم به اهمیت دختری نبود که به او داده ایم. پس ادامه داد نامش را مریم گذاشتم. او به بچه‌هایش از شر شیطان رانده شده از خوبی ها به تو میسپارم. خب دقت کنید، حالا در مورد محصولات خانواده فرزند ساله مهمه. اینجا بحث در آیه قبلی بحث نعمت ها بود، خانم بهزادی که اینقدر نوشتین فرزند ساله، فرزند نبه میتونه تو خارج از ایران باشه و این اتفاق رخ بده یا هر جایی با هر دین. اما اینجا دقت کنیم میریم سمت فرزند ساله. اولا نگرش غلط انسان ها و خداوند متعال بحث 2000 سال قبل شاید بیشتر بحث جنسیت رو کنار میذاره خداوند متعال و فرزند صالح رو به عنوان اولویت قرار میده. خب مادر حضرت مریم یه نذری کردن، نذرشون اینه که یه فرزندی داشته باشن، اون فرزند بشه خادم بیت المقدس. درسته؟ درسته عزیزان؟ اما بعد وقتی بچهشون پسر میشه یکم خب خدای من قبل بچه‌م خادم بشه، بچه‌م بیاد اونجا برای تو خدمتگزار بشه. خداوند گفت تو نمیدونی این دختر چقدر برای تو بهتره، چون این دختر جایگاه ویژه از لحاظ تقوا داره. پس کدوم فرزند برای من خوبه؟ دقت بفرمایید، کدوم فرزند برای من بهتره؟ چه دختر یا پسر؟ بفرمایید کدوم دختر؟ فرزند ساله. فرزند ساله. خب فرزند ساله، باز ما میخوایم زمان رو مدیریت کنیم. آیه رو احسن اهل تقوا باشه، آیه و معنی رو اگه خواهم بردفشون یعنی کنیم دوستان که میذارن مجدد بذارن تا نکته بعدی. خب از پس خدا بهتر میدونه، به مصلحت خدا راضی باشیم نه به جنسیتی که ما فکر میکنیم. یعنی در همه امور آنچه که مصلحت هست، این یه فقط مصداق فرزند میتونه نباشه، آنچه که مصلحت برای ما هست در رابطه با بقای نام نیک، ما یه بقای نسل داریم، یه بقای نام نیک داریم. او بچه به مهمی داره، پسری که اونها برنامه دو هست، بعد ادام نامش رو مریم گذاشتن. دومین نکته، سومین نکته تو خانواده طیبه خیلی مهمه نام بچه چی باشه، اینقدر مهمه که تو قرآن بهش اشاره میشه. مریم معنیش چی عزیزان؟ کسی معنی مریم رو میدونه بذاره الان؟ معنی نام مریم خب و دعای مادر برای فرزند چه باید در انتها باشه، دعای خانواده ها من فرزندم رو در چه مسیری براش برنامه زندگی بذارم، برنامه تحصیل بذارم، برنامه شغل بذارم و برنامه ازدواج بذارم، چگونه برنامه من باید باشه. منتظرم نام مریم معنیش رو شما بذارید و من جنبندگی انتهایی آیه رو دارم محضر شما میگم. دقت کنید، او و بچه هایش را از شر شیطان رانده شده از خوبی ها به تو می سپارم. خب دقت کنید، عربی ها بخواییم عربی رو بله، و ذریتها من الشیطان الرجیم و انی اعیذ فکر کنم چون خیلی ریزه ببینیم من انشالله درست بخونم و اینی اعیذ ها بکن و ذریت ها خدا نجاتشون در شر شیطان رجیم. تمام رفتارهای من در زندگی باید بگونه ای باشد، خانواده طیبه باید مدلی باشه که این مدل شیطان رو از فرزند من دور کنه، نه من کاری کنم که او تحریک بشه. از پوشش لباس، از رفتارها، حتی تو محارم، از تصویرها و و و و شاید بگیم جامعه، من تکلیف خودم رو انجام بدم. اون بچه فعل همه ها فجورها و تقواها، تا زمانی که تو خانواده است من هر چی میتونم اون روح تقواش رو بزرگ کنم، روش بدم که وقتی در برابر فجور قرار میگیره تقوا غالب بر فجور باشه. ببینید دقت بفهمید، ما که نمیخوایم اختیار از او سلب کنیم، ما که نمیتونیم اجبار کنیم، اما میتونیم تلاش کنیم که عزیزان چیکار کنیم؟ احسن تلاش کنیم که او رو در مسیر در واقع خدا تربیت کنیم، ابزار و بستر رو هم براش فراهم کنیم. احسن، نام نیک یکی از وظایف پدر و مادر هست. من چهار تا فکر کنم سه آیه، اجازه بدید باز من یه بار نگاه کنم. من سه آیه رو انتخاب کردم به عنوان آیات کلیدی این بخش که بخوایم با هم کار کنیم، که کار کردیم. من خب آیات دیگه در قرآن هست به صورت اختصار. خب مطمئن بودن ازدواج یعنی پس اون بحث رو با هم جنبندی کنیم. احسن، زن عبادتکار و خدمتگزار، یعنی اسمش رو هم بر اساس نظرشون گذاشت. من میگم یه تقلب هم استفاده کنیم، یه وچی هم از این آیه رو استفاده کنیم. فرزندش آدم برای خدا نصب کنم فرصت خوبیه، شاید یک کمک و امداد بیشتری خداوند به انسان عطا کنه. خب فرزند صالح باید باعث رشد فرد در اون خانواده، باید بسترش بستری باشه که هر فردی تو اون خانواده بتونه به اوج رشد برسه. حالا اینقدر آرامش بخش باشه، محیط خوب باشه که رشد اجتماعی برسه، شغلی برسه، اخلاقی برسه، عبادی برسه و به همه در واقع ارکان رشد یک فرد براش مهیا باشه. خانواده باید جمعی هوا همدیگه داشته باشن که همه به تکامل برسن. باید یه خانواده بستر خیرات برای جامعه باشه، فقط هم در اون خانواده، یعنی فرد، خانواده، جامعه. خب یه فرزند باقی و صالحات میشه و در نهایت ازدواج آسمانی باید کمک کنه که انسان درک عشق معنوی براش بیشتر مهیا بشه. نکاتی بود که در تعالی گفتیم. آیاتی که در این زمینه بود یه مقدار رو به عنوان تمرین داده بودیم، یه مقدار رو نداده بودیم. الان من به سعی میکنم در واقع یکم با سرعت عذرخواه هستم، اما شما دیگه تمرین میکنید و به آیات خواهید پرداخت. سوره نور آیه 33، اگه امکان ازدواج نیست پاک دامنی در واقع پیشه کنید. خب چه کسی داره ما رو دعوت به پاک دامنی میکنه؟ کسی که خود در واقع خداوند متعاله، که خالقه، که در وجود ما اون غریزه رو قرار داده. پس اگه امکان پذیر نبود این آیه میشد یک در واقع دعوت کذب، و خداوند صدق داره، صدق خدا مطلقه بدون هیچ تخطی که قبلا در موردش صحبت کردیم. پس امکان پذیر هست، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها که هرگز ازدواج فرصت نشد یا به هر دلیل نشد، اما اسمشون معصومه است، نشان دهنده در واقع لقبشون معصومه است که امام معصوم روشون گذاشت و این نشون میده که ایشون با تمام وجود خودشون رو حفظ کردن. خب سوره نور آیه 33 پاک خطبه چه اتفاقی میفته؟ کسی که این کارو بکنه، جالب بود من تو آیه نگاه کردم، از فضل خدا غنی خواهد شد. یعنی عبارت عربی اگه میتونید سریع بذارید ممنون میشم، که خداوند از فضل خودش اون رو بی‌نیاز میکنه. حالا غنی در واقع نوشته شد به عربی، به فارسی معادلش نوشته بود که بی‌نیاز میشه. نور آیه 33، اگه ببخشید نور آیه 32، توصیه به ازدواج. حالا جالب بود برای من کنار این دوتا آیه، یه آیه میگه که ازدواج امکانش نیست، خدا پاک دامنی پیشه کنید، خدا از فضل خودش بی نیاز میکنه. آیه قبلی اون میگه توصیه به ازدواج، میگه اگه فقر دارید توصیه دستید به خاطر خدا بید ازدواج رو بکنید به خاطر امر الهی، اطاعت از امر الهی، دوباره از فضل خودش شما رو بی نیاز میکنه. دقت کنیم. پس در دو حالت انسان دو تا راه داره دیگه، دو تا شرایط براش پیش رویه. اگه در هر دو مسیر قدم برداره و به صحت قدم برداره، خداوند از فضل خودش اونها رو بی‌نیاز خواهد کرد. سوره نساء آیه 3 بحث اگه نمیتونیم عدالت رو رعایت کنیم در تعدد زوجین، باید چند ترک فعل کنیم، این ترک تعدد زوجین رو داشته باشیم. در مورد ایتام بوده، آیه شأن نزولی داره که انشاءالله دوستان مطالعه می‌کنن. سوره احزاب آیه 49 رو داریم در مورد زنان مؤمن، که اگر باز بحث نحوه پرد اگه میخوان جدا سازی بشه بر مهریه هست. احزاب آیه 50 هست، ازدواج هایی که فقط مخصوصه و امکانش برای پیامبر وجود داره. حجرات آیه 13 هست، جنسیت و جالبه که در اینجا جنسیت نیست در حجرات آیه 13، و گفته میشه گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین هست. پس جنسیت انسان رو گرامی و اکرم نمی کنه و فقط تقواست که خطکش خداوند متعال برای در واقع بهترین انتخاب هاست. سوره بقره آیه 230 در مورد در واقع احکام طلاق هست. سوره بقره آیه 229 باز مجدد در مورد احکام طلاق هست. سوره بقره آیه 231 باز در مورد عده، طلاق، احکام و عدم آزار و اذیت زنان در بحث بازگشت هایی که تحقیرآمیز یا مسخره آمیز یا اینکه باعث آزار روحی روانی زنان میشه. سوره نساء 25 ازدواج با کنیز رو خداوند گفته هست اگه اتفاق بیفته بهتر از این هست که تقوا انسان پیش نکنه. یعنی یه دستور عمل کلی من خدمت شما باز برای سرفصل‌های زندگی امروز، بنا به دلایلی برای من ازدواج در شأن من یا در منزلت من یا در سطح من امکان پذیر نیست. خداوند متعال در این آیه صراحتا میگن از دوستی پنهانی یا بگیم در خفا روابط حذر کنید و اگر نمیشه در سطح پایین‌تر ازدواج کنید، چون تقوا داشتن برای ما مهمتره. خیلی شرایط ازدواج براشون فراهم نمیشه چون یه ایدئال‌هایی دارن و یه شأن اجتماعی دارن که براشون همشأن اتفاق نمیفته. خداوند اونجا ما رو دعوت میکنه به این که به خاطر حفظ تقوا بهتره که ازدواج ولو با مبنا و خطکش تقوا داشته باشیم. آیه 24 در مورد یه نوع ازدواج کوتاه مدته ولی باید حتما مهریه داشته باشه و به هر حال باز یه سری احکام در این آیه هست. و آیات دیگه سوره آل عمران هم با هم بررسی کردیم. سوره اعراف آیه 29-30 بود که باز همون هم یه سری در واقع اطلاعات بود که من به اختصار به شما عزیزان گفتم. چند تا حدیث هست من میخوام خدمت شما بزرگواران اعلام کنم. حدیث داریم که در مورد انسان مؤمن که خداوند متعال به او تفضل میکنه و فرزنددار میشه، در مورد فرزند آوری که یکی از نقوش انسان و مأموریت های انسان روی کره زمین هست، در راستای در واقع سند و مستند کردن اون خدمت شما میگن. حدیث از پیامبر داریم برای اینکه انسان وظیفه داره جمعیت رو زیاد بکنه و مخصوصا جمعیت و امت حضرت رسول رو صلوات الله علیه رو اضافه کنه. یعنی اگر ما گفتیم جمعیت جزئی از وظیفه و تکالیفه، احادیث هست، ما انشاءالله در گروه هامون تمام این احادیث رو خواهیم گذاشت که بچه ها یک به یک مطالعه کنید. اجازه بدید من به اختصار و اشاره به اونها بپردازم، اما منابع و احادیث رو حتما به صورت کامل برای مطالعه شما خواهیم گذاشت و شما هم به عنوان تحلیل درسیتون، تمرینتون، خودتون هم میتونید بعد این جلسه به اون بپردازید. احادیث زیادی از پیامبر داریم نقل مستقیم برای اهمیت فرزند آوری و تعداد فرزند آوری، یعنی جمعیت. احادیث داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که انتخابتون بر اساس ایمان باشه و دو رکن در انتخاب وجود داشته باشه، اخلاق و دین. دقت کن، اخلاق و دین و دیانت، که اگر این رعایت نشود باعث فساد و فتنه میشه. ما هم داریم در جوامع بشریت و جامعه خودمونم میبینیم انتخابهایی که این دو رکن با همدیگه توهمان درش وجود نداره تو جامعه بستر فساد ایجاد کرده، تو خانواده ها، تو فامیل، تو حتی روابط نامشروع و خیلی عارضه ها، خیانت ها بر اساس عدم دقت به در واقع خط مش ها و سیاست های ابلاغی در واقع رئیس مکتب ما هست. وقتی پیامبر صلوات الله علیه رئیس مجتمع ما هستن، بهترین ها رو به ما آموزش دادن، اما متاسفانه نحوه انتخاب ما خیلی فاصله داره از دستور عملهای دینی و آنچه که بزرگان دین ما به ما آموزش دادن. خب باز مجددن احادیثی که در جمعیت و اهمیت به در واقع اهمیت تعداد فرزند آوری و جمعیت هست. خب در من یک حدیث رو بعد مستقیم اعلام کنم، شاید اگر خانم حیدری میتونن یا خانم حسنی امکانش رو دارن بذارن خب استفاده کنن. صفحه 12 در واقع پژوهش ما هست، من الانی بتونم به اون دسترسی پیدا کنم. صفحه 12 من میخوام چون این مهم بوده این حدیث رو برای شما بزرگواران بیان کنم. صفحه 12 حدیث از امام علی علیه السلام هست: با خواهش های نفسانی در تضاد باشید. حالا میخوایم راه حل بدیم، چگونه غریزه رو کم کنیم، چگونه غریزه رو محدود کنیم، چگونه غریزه رو در افسار بگیریم. با خواهش های نفسانی در تضاد باشید، همچون تضاد دو ضد باید دیگر، یعنی دو ضد باید دیگر، و با آن به پیکار برخیزید، مانند پیکار دشمن با دشمن. این سخن با صراحت این حقیقت را باز می‌گوید که شهوترانی درست در مقابل سعادت و خوشبختی انسان هست. که خب من خواستم باز تأکید کنم، پس ما برای اینکه یه غریزه رو در چارچوب قرار بدیم باید با اون بجنگیم. حدیث داریم از پیامبر صلوات الله علیه: هیچ بنایی در اسلام پایریزی نشده مگر محبوب ترین این بناها ازدواج هست، و در درگاه خداوند متعال محبوب ترین بنا و رو، یعنی در واقع بنا میدونید دیگه، یک مسیری آغاز میشه، یک در واقع مجرای آغاز میشه، یک بنایی ایجاد میشه که بچه فرزند و و و از اون ایجاد میشه به ازدواج هست. ازدواج نیمی از دین هست، ازدواج موجب اطاعت خداوند میشه، نقش لباس رو برای انسان داره، اما پوشش تقوا بهتر. تشکیل خانواده در احادیث ما بسیار 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 به اون تاکید شده، رضایت همسر، خوشرفتاری به دو طرف حتما تاکید شده، جمع شدن افراد خانواده دور یک سفره و نظر لطف خداوند و حضور خداوند در اون سفره‌ای که خانواده کنار هم با محبت به هم. ببینید این کلمه محبت در اکثر احادیث آیات قرآن هست. خانواده که فقط دور هم در یک سفره دور هم جمع میشن بهشون نظر لطف نمیشه، خانواده ای که با محبت، رابطه خوب، با عاطفه، با مهرورزی کنار هم قرار میگیرن، حضور خدا رو خواهند داشت و عنایت خواسته خداوند و سبب آمرزش افراد می شود. پس ببینید خانواده و خانواده سالم و طیبه چقدر در پیشگاه خداوند متعال منزلت داره. ما خیلی از رفتار روزخانمون می تونه تماما عبادت باشه، می تونه تماما در مسیر تقویت روحمون باشه و رشد روحمون باشه، اما ما تکبودی فکر میکنیم یه سری عباداته که اونم عبادات تعریف شده ذهنی، در حالی که کیان خانواده رو حفظ کردن، در خانواده مهر و مهرورزی ایجاد کردن، نگاه محبت آمیز به هم داشتن، با محبت با هم دیگه حرف زدن، آرامش در خانواده ایجاد کردن، که هم نشینی در خانواده و گفتگو در خانواده با محبت و مهرورزی، اینها همه ارکان خانواده طیبه هستن، همه موجب رشدن، همه یعنی عبادت. میتونه خانواده لحظه به لحظهش عبادت باشه و این عبادت به دست زنان اساس این عبادت، بستر این عبادت و این رفتارهای درست میتونه توسط زنان در یک خانواده ایجاد بشه و نقش آفرینی کنه. من خانم حیدری درخواست میکنم که لطف کنن اون کلیپی که آماده کردن که خیلی مصداق داره برای امروز پخش کنن، و بعد از اون هم جنبندی انشالله خواهیم داشت.
غریزه جنسی رو جوری خداوند متعال، چون از قوی ترین غریزه ها در انسان هست، یه قوله، اگر قوی ترین غریزه انسان غریزه جنسی نباشه، حداقل یکی از دوتا غریزه قویه، یکی شهوت یکی غضب، اولین کاری که باید بکنن این هستش که چشم رو مراقب باشن. این اولین کاره. اولین دریچه ورود به روح این دریچه است، چشم. واسه همین هم هستش که او رو باید کنترل کرد تا هر چیزی وارد نشه. به حضرت یحیی تو روایات ما هست گفتن، ازش پرسیدن که اولین کار و اولین مقدمه روابط نامشروع چیه؟ حضرت یحیی علیه السلام فرمودن که نگاه حرام. این نگاه مقدمه روابط ناسالم هستش. کنترل چشم هم بهترین کارش اینه. اگه خدای نکرده کسی حس میکنه که یه آلودگی براش هست، حالا چشمش، من دارم راجع به چشم میگم ولی عضو دیگم، زبانش هم اگر میبینه هرزه، اونم راهش همینه. گوشش هم اگر میبینه که چیزایی رو میشنوه که نباید، اونم راهش اینه که آدم برای خودش مراقبه های کوتاه مدت بگذاره. یعنی یک روز برای خودت مراقبه بگذار و اگه زورت نمیرسه که جلو چشمتو بگیری، تو یک روز نذر بکن که خدایا اگر تو طول امروز عمدن حرامی رو دیدم، یه مجازات خودتو بکن. وقت آدم حواسش جمع میشه، وقت یه روز آدم موفق شد این کارو بکنه، اینو تبدیلش کنه به دو روز که موفق شد تبدیلش کنه به 4 روز، تبدیلش کنه به 1 هفته، یواش یواش زیاد بکنه تا 40 روز. 40 روز آدم مراقب چشمش باشه که حرام مرتکب نشه، دیگه مهارش به دست آدم میاد. دومین کار اینه که فکر و خیالش رو مواظب باشه. گاهی موقع آدم چشمش رو مواظبه، چشمش حرام نمیبینه، اما فکر و خیالش خدای نکرده هرزه، همینجوری میپرورونه با خودش چیزایی رو. چون اگر کسی فکر و تخیل اون گناه رو و فحشا رو بکنه، ولو گناه به پاش نمی نویسن، گناه فحشا رو که به پاش نمی نویسن چون انجام نداده هنوز، اما این دل رو تاریک میکنه و آدم رو آماده میکنه برای گناه بیرونی. مثل این میمونه که شما توی خونه تازه رنگامیزی شده آتیش روشن کنید، که این آتیش ولو خونه رو نمی سوزنه ولی دود که میزنه سیاه که میشه. این افکار آدم رو سیاه میکنه، تاریک میکنه. یه چیزی از اصول تربیت تو روایات اهل بیت هست، بسیار بسیار ارزشمند. امام صادق علیه السلام فرمود نفس آدم چموشه. اگه شما این نفس رو مدیریت نکنی، بهش کار ندی، مشغولش نکنی، فکر و خیال و این باطنت رو، اگه شما سر کارش نگذاری، او تو رو سر کار میگذاره، او تو رو میبره به هر جایی، مثل یه اسب چموش. اگه تو اینو مهارشو نگیری، او تو رو به ناکجا آباد میبره. بنابراین نزا نفست و باطنت هر جا دلش بخواد بره، براش مشغولیت درست کن. حفظ قرآن کن، مطالعه کن، کار کن، ورزش کن، این برای بذارید مشغول باش، نشینه آدم با خودش این تخیلات رو انجام بده. سومین چیز آدم برای اینکه خودشو بتونه، عفت خودش رو، پاکدامنی خودش رو بتونه حفظ بکنه، علاوه بر مهار چشم و فکر و خیال، این استش که تو محیط های تحریک‌آمیز نره. محیط های تحریک‌آمیز، چه محیط های حقیقی چه مجازی، مهمانی های مختلط هست. گاهی موقع شوخی میکنن با هم دیگه، میگن، میخندن با هم دیگه با اینکه نامحرمن. آقا اینا شوخی بردار نیست، به خدا قسم. امیر المؤمنین علیه السلام، نه فلان عارف، نه فلان مرجع تقلید، حضرت امیر، همه تون شنیدید، میفرمود من به دختران جوان سلام نمیکنم مبادا که جواب سلام رو با یه ناز کرشمه‌ای بده، صدا رو نازک بکنه، دل من بلرزه. حضرت امیر داره اینو میگه. چهارم این که خانم ها پوشش مناسب داشته باشن که تحریک نشن جوان ها. البته هم مرد باید پوشش مناسب داشته باشه، هم خانم ها، ولی به خصوص در رابطه با خانم ها بیشتر تاکید شده و طبیعی هم هست. برای چی؟ و پنجم، زینت هاشون رو که تحریک آمیز هست، زینت هاشون رو ابراز نکنن، اظهار نکنن.
بزرگواران، بسیار این کلیپ همراستا بود با گفتمانی که با هم داشتیم. در واقع یک سری تکالیف و یک سری تمرین ها جناب آقای استاد عالی اعلام کردن که خب من هم در خلال جلسات تالها به اون پرداختیم. به هر حال اصول اخلاقی و راهکارهای اخلاقی همه یکسان هستن و بسیار کامل و جامع بود که من به اون نخواهم پرداخت. فقط باز یک بار دیگه این مطلب رو خواهم گفت و به اون تأکید خواهم کرد که خانواده طیبه خانواده‌ای هست که در اون نور خدا، روح خدا موج بزنه و این که میگیم به رنگ آیات قرآن به رنگ خدا درآیید، رنگ خدایی داشته باشه. آیا میشود فقط زن در اون این نقش رو ایفا کنه؟ بله، چون ستون یک خانواده و رکن یک خانواده در مقام مهر و محبت و عاطفه و رابطه زن هست. خیلی عالی است، خیلی ایداله که اگر زن و شوهر هر دو این کار رو انجام بدن، اما میتونیم مردان رو تحریک در واقع عقیدتی نداشته باشن و در بحث مقام مهر و محبت اونها هم همراه خانواده باشن. در این خانواده فرزندانی با روح و روان سالم شکل میگیرن، اختلالات و عارضه‌های روحی نخواهند داشت و به اونها میتونیم کمک کنیم که در بستر رشد قرار بگیرن. وقتی در خانواده‌ای که حتی یکی از والدین در مسیر تقوا هستن و دیگری نیست، اتفاقا فرزندان الگوی مثبت و منفی رو میتونن در کنار هم ببینن و با دیدن پارامتر و شاخص محبت در یکی بیشتر باشه، بچه‌ها بیشتر جذب میشن. من یه خاطره کوچیکی رو یکی دو روز قبل در جنب یه مراسم به یکی از بزرگواران که این دغدغه رو داشت عرض کردم. چند روز کودکی رو دیدم که شاید در یه خانواده اهل تقوا نبود، اما آنچه که او در واقع به عنوان شاخص بیان میکرد این بود که آیا این آقا مهربونه؟ یعنی اولین خطکش اندازگی فرزندان برای انتخاب برتر فقط و فقط مهربانیه. کسی که مهرورزی رو به فرزندش داد و در خانواده پخش کرد، بعد میتونه نام خدا رو هم در روح و جان فرزندش در واقع حک کنه. این رو فراموش نکنیم، اما مراقب باشیم که در واقع بستر رشد تحریک غریزه رو هم برای فرزندانمون ایجاد نکنیم. تقوا پیشه کردن رو باید بستر و ابزارهاش رو تو محیط خانواده فراهم کرد. به هر حال این یکی از مهمترین غریزی که است که خداوند متعال در بشر نهاده و این غریزه میتونه انسان رو تا اوج سقوط همراهی کنه یا سوق بده. و در بستر این غریزه میشه فرزندی داشت که به شهادت و مقام شهادت برسه، میتونی فرزندان صالحی داشته باشی که به مردم کشورش، به مردم خانواده فامیل خودش خدمت کنه و برای پدر مادر چراغ روشن تا ابدیت باشه. پس بنابراین در بستر همین غریزه هم میشه راه تعالی رو هم برای خودمون، هم برای فرزندانمون، هم برای خانواده و کشورمون فراهم کنیم. انشاءالله در جلسه آتی که اطلاع رسانی خواهد شد، فصل ششم رو با هم دیگه آغاز میکنیم و به انتهای این مسیر در واقع خیلی نزدیک شدیم. انشاءالله که در این ایام، در ایام پیش رو، دهه روزهای آخر ماه صفر و سه بزرگواری که در این ایام به مقام کمال و معرفت الهی در اوج خودش رسیدند و رؤسای مکتب ما هستند، تأثیر کنیم و توسل کنیم برای اینکه بتونیم خود و خانواده خودمون رو از بستر فتنه های آخر الزمان به سلامت عبور بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم عجل لولیک الفرج، الهی آمین. 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 التماس دعا. خدا نگهدار تا دیدار بعدی.